أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تاریخچه فتنه از 88 تا 98 و بعد 1400-1401 رو مختصر خدمتتون میخوایم عرض کنیم. ببینید در فتنه 88 اون قشری از جمعیت، حتی در فتنه 78 اگر مطالعه بفرمایید، میدونید که در غرب یک رشته‌ای هست به نام چنج رژیم، یعنی یک رشته‌ای هست، مقطع دکترا داره، مقطع فوق دکترا داره. مثلا آقای علی محمد کدیور که الان اسمش رو گذاشته محمد علی کدیور، پسر آقای محسن کدیور، هم کلاسی ما بود در تیزهوشان. وقتی که آقای خاتمی 76 پیروز شد، ایشون رفت تهران با پدرش و اینا، اونجا مسئولیت گرفتن. ایشون الان پست دکترای چنج رژیم گرفته، که پست دکترا یعنی فوق دکترای چنج رژیم. یکی از من مقالاتشون رو که مطالعه می‌کردم در مورد به قول خودشون بهار عربی در کشورهای شمال آفریقا و سوریه به صورت مشخص، یعنی داعش، اینا رو اومده بود مطالعه کرده بود، عناصر مشترک و عناصری که وقتی عناصر رو میشه به صورت همزمان در ایران فعال کرد. چنج رژیم پست دکترا داره و خیلی جالب شخصیت این تیپی مثل علی واعظ که پست دکترا از هاروارد داره، که جالبه بعد اینا مثلا ایده پردازی میکنن در مورد برجام. دقیقاً اگه بخوایم شفافتر مسئله رو باز کنیم، ببین دوستان، اینها واقعا از اول انقلاب میخواستن که این رژیم رو به قول خودشون چنج کنن، تغییر بدن و جریان های مختلفی شکل دادن. توی بحث کوی دانشگاه، خب از بستر آقای خوینیا و روزنامه سلام استفاده کردن، در فتنه 88 از بستر آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی استفاده کردن، بستری که اونا برشون ایجاد کردن، و طبیعتاً این بستر هست. ما هیچ وقت این افراد تو جامعه ما حذف نشدن، قرار بود تربیت دینی بیاد اینا رو اصلاح کنه. اتفاقی که افتاد در فتنه 88، اینها اومدن متمرکز شدن به یک قشر خاصی از جامعه، که در گزارشی که آقای جیسون رضاییان داد، علت ناکامی فتنه 88 که 6 ماه هم ناام بود تهران دیگه، دقیقاً بسیجی لخ می‌کردن، عمامه مینداختن، فحش میدادن، لخ خودشون لخ میشدن. من یادم اون زمان در میدان ونک یه خانم کاملا برهنه شد، یعنی شلوار و ایناش هم مرم در آورد ریز زیر ایناش. بعد اون موقع دیگه حالا تو رسانه، اون موقع دیگه ای خاطرتون باشه 88 موبایل ها این کیفیت رو نداشت، یعنی موبایل ها خیلی ضعیف بود، واتساپی هنوز نیومده بود، یا بعد دهه 90 اومد، لذا اونجوری منتشر نشد، معمولا تو افواه بود، یعنی ویدیوها با اون کیفیت نشت داده نمیشد. خدمتتون عرض کنم نکته جالب اینه که آقای جیسون رضاییان اونجا به تحلیل میرسه، میگه وقتی ما بررسی کردیم به اسم فکر کنم نماینده واشنگتن پستی چیزی اینایی تو تهران بود، اتفاقی که ما در 88 رخ دادیم، این فتنه متمرکز بود از میدان امام حسین به بالا، یعنی مثلا ثروتمندان، توانمندان، افرادی که توانمندی‌های مالی خوبی دارن و هدف قرار گرفت داده بود، پولدارا بودن. ما در فتنه بعدی از اینا چیزی در نمیاد، اینا چون ازشون استشهادی در نمیاد، اینا حاضر نیستن خون بدن. ما باید بیایم قشری رو هدف قرار بدیم که اینها طرفدار انقلابن. بعد به صورت مشخص میگه ما از میدان امام حسین به پایین باید برنامه ریزی کنیم، اونهایی که انقلاب کردن باید انقلابو بذارن کنار. به صورت مشخص یه سری اقشار رو اشاره میکنه: یک، کارگرها، معلمین، روحانیون، جانبازها، خانواده شهدا، جانبازها. اینا اگر دقت کنید تو ضمن فتنه اخیر بسیاری از این، یعنی شاید تو 10 سال گذشته که اصلا این دستورالعمل آقای جیسون اومد رفت رو عملیات، خصوصا بعد از آزادیشون که دیگه شون جزء کسایی بود که دیگه پشت صحنه قرار شد عملیات رو پیش ببره، دقیقا تمرکز رو این نقطه بوده. بعد برای اینکه ما بتونیم این اخشار رو بخوایم بزنیم، کار مطالعاتی لازم داره. میدونید تو غرب مجموعه دانشگاه کارش مطالعه است، پژوهش برای خوراک دادن به مجموعه امنیتی و نظامی. مثل ما اینجا نیست که تفکیک باشه، دانشگاهمون میره شرق، میره مثلا شرق، ما مثلا میره غرب، ما مثلا میریم اینور. اینجوری نیست، میگه ما داریم پول هزینه میکنیم، شما باید مسئله محور، مشکل منع حاکمیت رو حل کنی. اون وقت جالبه، من تازه از کولومبیا برگشته بودم، یک دانشگاهی تو کولومبیا بود، دانشگاه صهیونیستی به نام سان، خدمتتون عرض کنم، سان اندرس،
این دانشگاه کاملا صهیونیستی بود، حتی ما رو یک جلسه هم دعوت نپذیرفت برای سخنرانی. یه دفعه گفتن آقا یه جلسه تون دانشگاه است، ما فکر کنیم دانشجوها رو جمع کردن سخنرانی کنیم. رفتیم دیدیم یه خانم دکتری از مثلا هیئت علمی فکر کنم یکی از رشته‌های علوم سیاسی چیزیشون، گفت آره جلسه ایشون، گفت آره من جلسه اول با شما صحبت کنم بعد جلسه بعد دعوتتون کنم، که هیچ وقت ما رو دعوت نکرد. تو اون جلسه هم که ایشون نشست سوالاتی رو مطرح کرد، به قول خودش مثلا سوالاتی در مورد حوزه تبلیغ ایران در آمریکای لاتین، یعنی قشنگ سوالاتی بود که توی مراکز پژوهشی ایالات متحده نسبت به تبلیغ ایران در آمریکای لاتین داشتن. چرا شما زبان خوندید؟ چند نفر دیگه زبان بلدن؟ کی بودجتون رو میده؟ شما از کجا میایید؟ ما هم جفنگ جوابشو دادیم و یه جوابایی دادیم که مثلا بولوی که بچا تازه مسلمان رو مصاحبه کردن، گفتن این منابع مراکز اسلامی از کجا میاد؟ گفتن صندوقای صدقات که تو ایران دیدید سر میدونا هست، اینا پولاش جمع میشه به فقرا میدن، بخش از فقرا ما میدن به اون. بعد یه چیزای خلاصه ما هم از این جوابای اینجوری خدمتتون عرض کنم. دقیقاً سوالاتی که مطرح کردم، حدود 23 تا از من سوال پرسید. دقیقاً اگه من میرفتم سفارت آمریکا تو کولومبیا از من بازجویی میکرد نماینده سازمان سیا، همین سوالا رو میپرسید. مثلا بودجه متوسط ایران در حوزه تبلیغ آمریکا لاتین چقدره؟ کی بودجه رو تامین میکنه؟ چه کسی این بودجه رو هزینه میکنه؟ چیزای عجیب غریبی که البته ما هم همشو مثلا چیز جواب بدیم. حالا این سان آندرس رو داشته باش، دانشگاه کاملا صهیونیستی. یهو از دانشگاه سان آندرس یه آقای نامه میزنه، میخوام بگم کار پژوهشی با فکت، نامه زد آقا من میخوام بگم فرصت مطالعاتی توی که از مجموعه های آموزشی اتفاق به صورت اتفاقی در قم. ما اون موقع اطلاع دادیم به دوستان وزارت و اینا که آقا این آدم و این داستان اینجوریه ها، دیگه کسی به ما خبر نداد، فقط اتفاقی افتاد دیگه کسی سراغ ما نیامد. بعدا فهمید آقا اومده، حالا چطور اتفاق افتاده اینها رو من نمیدونم دیگه، چون جزئیات خب. فقط ایشون قبل از این که بیاد برای من طرح پروژهش رو فرستاده بود، یعنی به من کنه به یکی از مسلمان‌ها که اونم به یک روحانی ایرانی، اون ایرانی برای من فرستاده بود این طرح پروژهش که من گفتم این قشنگ مبتنی بر فتنه جدیده. 40 تا سوال بود، دقیق گوش بده، کار پژوهشی میدانی 40 تا سوال بود. این گفت من یه پروژه پژوهشی دارم 40 تا سوال که اینو بعد از خانواده شهدا و جانبازا مطرح می‌کرد. که این سوالا چی بود؟ علل نارضایتی خانواده‌های شهدا و جانبازها از انقلاب اسلامی، چه چیزایی اونا رو ناراحت کرده از انقلاب؟ درست شد؟ اینو تو پرانتز داشته باش و حالا برو شروع کن فکر کردن چه چیزایی متدینی رو از انقلاب جدا میکنه. متدینی نسبت به مظاهر دینی حساسن. هر چقدر شما مظاهر دینی رو در سطح کشور بیاری پایین، متدین احساس میکنه حاکمیت دینی ناکارآمده. متدین دو، امنیت. آقا اگه امنیت رو از جامعه بگیری، از روحانی مثلا، روحانیون امنیت نداشته باشن، چادری امنیت نداشته باشن، حجاب رعایت نشه، بی بندوباری زیاد شه، ببین الان برگردیم به متدینین مثلا قبل از انقلاب، آقا برای چی میخوای انقلاب کنی؟ فساد و فحشا نمیبینی؟ تو خیابون دارن فساد میکنن، فلان فلان فلان، ما ناراضی هستیم از مشروب خورا، از اینا از اینا. پس ببینید خیلی دقیق این پروژه مطالعه شد، من یه قسمتش مطالعه شدم دیگه. بعد از این ما به صورت اتفاقی میدیدیم در شبکه‌های اجتماعی در جاهای مختلف افرادی میان به اسم خانواده شهید، دختر شهید، عمه شهید، ننه شهید، فلان، یا اکانتی اومد تو کلاب هاوس به اسم دخترموی فلان شهید خیلی معروف، که میرفت با افراد مبتذل تو کلاب هاوس تو روم ها میشست و بعد ما هم مدافع انقلابم، خیلی جالب بود، به اسم منتقد انقلاب، مدافع انقلاب و الی آخر از این بحثا. و به صورت مشخص میبینید تو بحث تولید محتوا دقیقا اون مثلا میاد کوبیده میشه گشت ارشاد، یعنی چون میدونی گشت ارشاد قانون حجاب و عفاف 28 تا مجموعه و نهاد باید فعال باشد، اگر شما اون 28 تا رو فعال نکنی داستان میشه اون داستانی که میگفت دیدیم توی خیابون یه گروه دارن خیابونو میکنن، یه دیم دارن خیابونو پر میکنن. گفت هرچی دقت کنم اینا میکنن اونو پر میکنن. گفتم داستان چی شد؟ گفت ما سه تا گروهیم، یه گروه میکنن، یه گروه دیگه کابل میذاره، یه گروه دیگه پر میکنه. حالا اون گروه دوم نیومده که کابل بعد بذاره، ما که نباید کار خودمون تعطیل کنیم. داستان گشت ارشاد مسئله حجاب پکیج فرهنگیه، یعنی 28 تا مجموعه بودجه بحثی داشتن که بعد ورود میکردن، آموزش پرورش، وزارت علوم، چی نهادا همه تعطیل، بعد همزمان پروژه های فرهنگی فوق العاده، سلبریتی ها تو اینستاگرام، من فقط یه نمونهش تو اینستاگرام براتون بگم، پریسا پورمشکی به صورت خیلی اتفاقی یهو میبینی به عنوان پروژه طنز لطیف ضد حجاب، طنز لطیف یعنی اصلا به متدینا حمله مستقیم نمیکنه، ولی خانواده سنتی، پدر، مادر رو به عنوان امول چادری و امول سنتی مطرح میکنه. یعنی همیشه شخص احمق مادر ایشونه که با چادره، ولی خودشون که آدم فرهیخته است همیشه با آرایش و سلخت و فلان. خیلی لطیف با یه کلاهی نرم کشف حجاب داخل ایران هم زندگی میکرد، یه آشغالیه که داخل ایران. خب و به نام پریسا پورمشکی، پریسا پوربلک، اهل دزفول کجاست؟ هنوز هم هست و داخل ایران. خب میگم خیلی به عنوان پروژه فرهنگی مطرح شد، در حالی که تو این پروژه وقتی شما مطالعه میکنید دقیقاً بهش اینجوری میشه گفت اینها به عنوان پیوست های پروژه معصوم علی نژادن، پیوست های ایشونن، پیوست هایی که باید ساده ساده لذا کلیپ های شروع شد کار کردن، کلیپ های تولید محتوا، اینستاگرام های با کار کارگردانی، هنرپیشه های جوان جزا و موها همه بیرون، رابطه دختر پسر نشون داد، همه به صورت اتفاقی. نه عزیز من پول می آمد. یکی از همین آقایانی که جدیدن دستگیر کردن اعترافاتشو پخش کرد توضیح میداد که پول ایشون چجوری می آمد تو کشور، توضیح می کرد اصلا بودجه سنگی می آمد، تجهیزات. ببین ما کارمون تولید محتواست، تجهیزاتی که نگاه میکنیم کارگردان داره، این نویسنده داره، صدا داره، نور داره، کارگردان داره، گریمور داره، کار بسیار حرفه‌ای. بعد مثلا اینو به عنوان یک جوون بلاگر تکی نشون دارن میدن، همه بقیه چیزاش هم تو همین فضاست. خب رد چیم؟ پس یه پکیج فرهنگی همزمان با چیزی که آقای رئیسی بارها تو موقع قوه قضاییه بود میگفت ترک فعل‌های فرهنگی فراوان، همزمان با بی‌تفاوتی نسبت مسائل فرهنگی. من یه نمونه واسهتون بگم. آقا یه برنامه‌ای داشتن به عنوان توی یکی از آموزش پرورش، عنوان چی بود؟ 24 ساعت پودمانی بحث پاسخ به شبهات انقلاب اسلامی. خیلی ارزشمنده، ما خیلی خوشحال شدیم بریم. هواپیما رفتیم فلان شهرستان، بنده اومدم. از کل استان آقایون و خانمای مثلا دبیرای دینی دعوت شدن. پودمانی من چند ساعت بگم؟ 24 ساعت. محتوای من 36 ساعته. گفتم اشکال نداره، محتوا رو فشرده می‌کنم تو 24 ساعت ارائه میدم. چند روز آقا پنجشنبه و جمعه. گفتم خب هرچی من پنجشنبه جمعه حساب کنم 2 تا 12 ساعت اینا کلاس میان. باشه 2 تا 12 ساعت میشه 24 ساعت. اوکی. من پایه من روزی 12 ساعت تدریس مشکلی ندارم. اینا میان. آره حاج آقا باشه. اومدیم حاج آقا فردا که جمعه است اینا شهرستان من بعد برگردن هیچ. جمعه قیدشو بزنم. پنجشنبه خیلی خوب. پنجشنبه هم که خب رفتیم ساعت 8 و نیم تا 9 این کلاس شروع شد، 2 تا 3 تا 1 ساعت شد تا 12، 2 ساعت و نیم. بعد از ظهرش هم 1 ساعت و نیم. این شد پودمانی 24 ساعته. بعد من گفتن باید امضا کنیم و فلان و منم امتناع کردم، دیدم نه اصلا سیستمشون اینجوریه و رفت. پس بودجه رفته. ببین اینا همه افزایش حقوق میگیرن این معلم ها تو پودمانیه. بدبخت حاکمیت مصوبه داده، پول داده، بیم اجرا، منم هرچی دست و پا زدم چیزی که به جای اینا دیگه هم نرفتم، تو اونا هم دعوت نکردم. چون دیدم من خیلی مقاومت میکنم، اینجوری حروم خوریه، من که این حروم کامله، چون خیانت انقلاب اسلامیه، چون معلم دینی اینا جاهلن، واقعا جاهل بودن تو خیلی چیزا. حالا بماند ادامهشو گوش بده. اتفاقی که افتاد، شما به صورت یهویی دیدی یک بیمهری سنگین نسبت به جامعه روحانیت. یهو صندوق ذخیره فرهنگیان باید بر دود چه بره هوا. بیمهری سنگین به معلم ها و به صورت خیلی اتفاقی. پس چی شد؟ ما یه پروژه نظری آقای جیتون رضاییان داد، پروژه های دانشگاهی روش کار کردن. از جمله پروژه هایی که تولید شد یک سندی بود که این سند بسیار قوی کار پژوهش آماری کرده بود. به این دوستان برای اینکه این کار عملیاتی اتفاق بیفته عدد و آمار نیازه. مثلا میگن تعداد زنان بدکاره در تهران مثلا انتاست، به تعداد بودجه مسبب میشه دیگه، مثلا برای جلوگیری از بدهکاری اینها باید اینقدر بودجه مثلا داده بشه، هر چقدر عدد بالاتر اون بودجه بیشتر میشه، طبیعیه. تعداد فلان اقلیت مذهبی اینقدره، خب طبیعتا متناسب با آمار بودجه درست میشه. جالب بود در سال 2014-2015 دانشگاه استنفورد که یکی از دو تا دانشگاه مهم صهیونیستی امنیتی ایالات متحده آمریکاست، سندی رو منتشر کرد با همراهی تیمی که جزو صهیونیست‌های مارکدار آمریکا هستند. اینها اومدن و این سند رو منتشر کردن، سند به عنوان سند استنفورد. این سند رو شما می توانید در چیز ببینید، خدمتتون عرض کنم، اینترنت سرچ کنید سند 2040 استنفورد. و خیلی جالبه که در مورد این سند اطلاعاتی رو به دست بیارید. این سند مبتنی بر یک جمع‌آوری اطلاعات آماریه. دو، مبتنی بر اون اطلاعات آماری شروع میکنه طرحهایی رو برای حل مشکلات و به قول خودشون برون رفت از مشکلات جمهوری اسلامی دادن و به صورت کاملا اتفاقی تمام راهکارهایی که میده نه تنها به حل مشکل کمک نمیکنه، برای پررنگ کردن چالش های اجتماعیه. مثلا به صورت مشخص تا عنصر رو در این سند من براتون میگم که ذکر شده برد مطالقه گرفته. عنصر اول عنصر سوخته، میگه ایران با چالش منم چالش سوبسید انرژی روبروی، بعد این سوبسید حذف شه. بعد شروع میکنه مطالعه کردن فلان، لذا به صورت همزمان شما تا اینا میان اولین کاری که میگن کارت سوخت و چرا کارت سوخت باید حذف شه؟ سوال نه فنی با هم صحبت کنیم. کار سوخت کارآمدی نداره. چرا کارآمدی داره؟ داره سهمیه بندی میشه، توزیع میشه، برای اینکه مصرف کنترل میشه. چرا باید کارت سوخت حذف شه؟ خب برای اینکه چالش سوبسید افزایش پیدا کنه، ما توان پرداخت سوبسید رو نداریم، درست شد؟ پس باید این افزایش پیدا کنه. دو، یه سبک رفتاریه، یعنی مردم عادت کردن مثلا 200 لیتر بنزین مصرف کنن، یهو توش می‌کنی 60 لیتر، می‌ریزه به هم دیگه. پس عرض کردم مطالعه کردن، یک چالش ها رو، دو تولید آمار کردن، سه آمار فیک تولید کردن، چهار خیلی مهم آمار فیکشو باید الان بیاد تیم بشینه دونه دونه جز جز بررسی کنه کجاها آمار فیک اومد تولید شد. اونجا اومد نه کی گفته این مثلا صاحب کارت سوخت به درد میخوره، اصلا به درد نمیخوره، آمارش کی داره آمار رو بازمون تولید میکنه؟ خیلی جالبه. بعد این یکیش بود. بعد شما میبینید بحران 98 برو چیه؟ با چالش سوخته، چون جمهوری اسلامی به یه نقطه میرسه دیگه نمیتونه سوبسید بده. جلسه سران و قوام میگن آقا نداریم اینقدر ما پول سید بنزین میدیم، چکا کنیم؟ مجبور میشن اینو کنترل کنن. بعد اینا میگن خیلی خوب، حالا عملیات، یه عملیات میزنیم، باید به براندازی برسه. و همون رفراندوم که روز اول اینا اعلام کردن. همزمان بحث سوخت رو ببین تا کجا میاد. دو، بحث دیگه که توی سند استنفورد مطرح میشه، بحث اینه که آقای خامنه‌ای میگه اون رکن قوت و قدرت ما که ما رو تا 2050 میتونه به یک ابرقدرت جهانی تبدیل کنه چه؟ رشد علمی و تکنولوژی. رشد علمی و تکنولوژی که بعد دنیا بیاد و به ما وابستش. دقیقاً اینو هدف قرار میدن. چطور؟ ظرفیت سنگینی بورس داده میشه از کشورهای مختلف به نخبگان ایرانی. شما اگر ملاحظه کنید آقا اینا گفتن مثلا فرار نخبگان، یادتونه؟ ببینید تعداد نخبگانی که توی این ایام مهاجرت کردن افزایش پیدا کرد. و به صورت خیلی جالب اینه که آمارهایی که به بیرون داده میشد، مثلا آمار نخبگان به بیرون داده شد، آمار زنان خیابانی به بیرون داده شد، آمار جریان اقتصادی به بیرون داده شد، یعنی آمار تولید شد و به بیرون، یعنی اون مراکزی که باید بشینن رو ایران برنامه‌ریزی کنن برای ایجاد بحران، به همونا اسناد داده شد. مثلا تو بحث FATF پالرمو جالبه، مثلا ناظرین این مجموعه ها که مثلا 40 تا 50 تا عنصر آماری از ایران میخوان و کنترلی و فلانی حرفا، یکیش اسرائیل، یکیش عربستانه، با عضو ناظر که آمار که میاد اینو کنترل هم میکنه. خیلی نکات جالبیه. بعد قبل از اینکه افکتیو تصمیم شه اینا خودشون به صورت داوطلبانه خیلیشو اجرا کردن. تو حوزه فرهنگ و آموزش سند BC یکی از عناصر جزئی بود که تو بحث تربیتی اومدن و اعمال شد، تولید محتوا براش شد، سند ملی براش ایجاد شد و خیلی چیزای دیگه. همزمان ببینید پکیج کار رفته جلو، به این نقطه رسیدیم عزیزان. اتفاقی نیست، هیچ چیزی به نام اتفاق وجود نداره. شما فردا صبح بیا ببین تمام این باغچه رو گل بنفشه کاشتن، بنفشه صورتی. بعد من میگم چی شده؟ میگم به صورت خیلی اتفاقی اِوولوشن شد و اینا مثلا چی شد، اینا همه خودشون رشد کرد. من میگم مسخره کردیم، ما رو کی پول داده؟ این پول رفته پاش، کارگر اومده کاشته. اتفاق نیست این حجم بالا تو بحث فضا رسانه، اتفاق نیست که یهو تو بحث کرونا ما موقعی که شنیدیم به همه باید تبلت بدن، در حالی که میشد مثلا دارم میگم با یه روش دیگه ای هم کار انجام بشه، به صورت یهو اعمال قوانین سختگیرانه فوق پروتکل های حتی WHO. برای چی؟ یهو قسمت های کور نقطه فرهنگی ایران، یعنی قشر مستضعف، حجم بالای تبلت توزیع شد. برای چی؟ و اینا تو تحت فضای رسانه قرار نداشتن و اون نسل هم قرار گرفت بدون آموزش هیچی. بعد یادتون باشه خیلی شاد مثلا مشکل داشت، چطور بسترسازی نشد یهو اینا رو ول دادن تو اون اقیانوس؟ همه به صورت اتفاق، به صورت خیلی اتفاق. برنامه اصلی دولت میشه بردن 4G به عنوان بخشی از توسعه پایدار به تمام روستاها، این اولویت اول دولت میشه که تمام روستاها پوشش اینترنت خیلی پرسرعت داشته باشن. که روستایی که هنوز امام جماعت نداره مسجدش، ما رفتیم 4G داشته، 4G پرسرعت و وایفای و همه چی داشته، اینترنت. سوال اینه به صورت این همه اتفاق، خب ظاهرش اینه که خیلی چیز قشنگیه، اما وقتی شما میری پیوست هایی که داره اثرگذاری خودش رو تو جامعه ایجاد میکنه. همزمان تمام مساجد باید تعطیل شه حتی با پروتکل. اینا همه به صورت اتفاق، یعنی کرونا مدل اعمالیش حتی تو کشورهای دیگه با ایران متفاوت بوده برای کنترل افراد. حالا بریم یکم جلوتر، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه آموزش، تو حوزه بحث دانشگاه. این سند 24 یه قسمتی داره میگه بحث محیط زیست. اگر خاطرتون باشه آقای روحانی رفت یه سندی رو فرانسه امضا کرد که ترامپ ازش خارج شد، گازهای گلخانه‌ای و فلانی حرفا که مبتنی بر اون باید بسیاری از مثلا پالش چیز نیروگاه‌های سوخت فسیلیتون که مثلا از مازوت استفاده میکنه تعطیل شه، از نفت سیاه اینا تعطیل شه، چون آلایندگی داره. در که آلایندگی ما مثلا آمریکا از 40-50% آلایندگی دنیا رو خود آمریکا تنهایی داره، ما مثلا 1% دنیا هم شاید آلایندگی نداریم. خب بچه اتفاقی افتاد، همزمان صنعت ما هدف قرار گرفت. چطور؟ برق رو میپرونن، خب پالش چی تولید نمیشه، همزمان خب برق میپره دیگه. همزمان به طرز عجیبی این ماینرها در سطح کشور توزیع بشه بدون نظارت، بدون کنترل، بدون قانون. برق رو مصرف میکنه که هنوزم پیچیدگی داره که برای من هنوز حل نشده که این داستان چیه. هرچند بعضی آقایون به اسم انقلابی هم از این داستان رمزارزها و فلان حمایت کردن، من هنوز برام این مسئله خیلی شبهناک، یعنی برای اینکه پیچیدگی امنیتیش برای من حتی روشن نشد. خیلی هم تحقیق کردم. من اون رو به اون یک من به هنوز به اون یک پکیج امنیتی میدانم. ماینرها رو هنوزم فهمی ازش ندارم، اما شک دارم. بنده خودم گفت تو خب هیچی نمیفهمی از این. گفتم خیلی خب باش. دانشجویم گفت گفتم باش. ما رفتیم با حداقل با 50 نفر صحبت کردیم. بعدش دارم این بحث رو عرض می‌کنم خدمتتون. حالا همزمان یهو با اون ضربات برق شما برو ببین خساراتی که به صنعت های تک ما وارد کرد. ببین برق تو صنایع فوق خیلی پیشرفته آسیب میزنه، بسیاری از صنایع ورشکست شدن. شما تعطیل کارخونه ها رو ببینید با برق به اسم محیط زیست. اصلا محیط زیست یکی از ابزار کنترل صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری و خیلی چیزهای دیگه مونه. الان بری بشینیم پای صحبت دامدارها، کشاورزها، بسیار ضربه خوردن به اسم پروتکل های محیط زیستی. اون وقت یهو به صورت خاص شما میگی آقای کاوه، چه کاوه بود؟ کاوه مدنی، کاوه مدنی میشه معاون یا مشاور آقای کلانتری چیز. اون ست کابوس امامی هم که اون هیچ تکلیفش روشن بود، اینا پکیج بودن. همه اینا همکاران سند 24، همه یک مثلا آقای کاوه مدنی همکار سند 24 استنفوره. مال سال 24 2014-2015 تولید شده، تو 15 سال ایران هم عدم این ببره. ببین شما یه تاریخ دادی برای عبی مردن اسرائیل، اونا هم یه تاریخ دادن برای عبی مردن ایران. خیلی ساده و قشنگ شما بوده 25 سال، چه سالی دادی؟ 2015 دادی. خب میشد 25 سال میشد که جان 2015 آقا فرمود ظاهرم میشد 2000، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم میشه 2040. آره 2015 بود، میشه 2040. 24-24 دیگه. الانفوبل اوزنوبل اوزنه دیگه، یهودی ها دارن دیگه. 24-24 زدی خوردی کاری نداره، زدی ضربتی نوش کن. خب به این همزمان که تو داری تو سوریه میری جلو، اون وای نسد اینجور نگات کنه. همزمان که حاج قاسم داره پیشرفت میکنه، ببین ظریفشون رو فرستادن برگشته اونجوری علیه حاج قاسم صحبت میکنه تو فایل صوتی که جز افتضاح برای ظریف چیزی بار نیاورد، حساب کتاب داره. نایاک ببین موازهشون چیه، خاصی سرچون علی واعظ موازهشو ببین، نیروی سازمان CIA. خب اتفاق بعدی گوش بده دقیقاً. وقتی میام میگن ما از برجام 2 و 3 و 4 و 10 و اینا صحبت میکنن، دقیقاً همزمان تمام قدرت ها باید از بین بره، همزمان تمام چالش ها و شکاف های اجتماعی باید زیاد شه. همزمان ببین خب محیط زیست دیگه میخوام سریع رد شم ازش. چالش بعدی بعد از بنزین تو خیابون پارسال داستان چی بود؟ بحران آب دیگه، محیط زیستی. پس اختشاش بعدی اختشاش چی بود؟ محیط زیست. جالبه مسئول میز ایران در موساد یه خانومه، مال یه سال تقریبا پیش اومد سر کار، 7-8 ماه یه سال پیش اومد سر کار، گفت چالش بعدی ایران چالش زنانه خواهد بود. و حالا برگردیم چالش زنانه چه نکاتی لازم داره. برای یک چالش زنانه ما نیاز داریم که ازدواج شک نگیره. به صورت عجیبی خب وقتی کارخونه ها صنعت تعطیل شد، مراودات و تجارتت با خارج از کشور تعطیل شد، ما نمیخوایم، ما با رئیس دنیا میریم میبندیم، شغل تعطیل میشه، صنعت تعطیل میشه، کشاورزی با محیط زیست کشاورزی تعطیل کردی، بحران آب ایجاد کردی. مثلا بحران آب خوزستان چند بار بودجه براش رفته، هیچ وقت هزینه نکردن، میدونستید؟ رسما هزینه نکردن. بر چی هزینه نکردید؟ آقا خود طرف ازدواج کنه خونه لازم داره دیگه. اولین کاری که کردن رو ببینید، لیست کنید. اولین کاری که ما منابع مالیمون رو تعطیل کردن، تمام مسیرهای دور زدن تحریم رو خودشون رفتن به غربیا دادن به عنوان اعتماد سازی. من اینو تو جلسه ای حتی بودم، آقایون گذاشتن، گفتم ما رفتیم پیش این آقا، گفتیم آقا این مسیرهای ماست، گفت ما دیگه دوره جنرالاس میخوایم شروع مسیر دور زدن تحریم کنیم. تو خب کشور پولشو قطع کردن، درست شد؟ دو، کشور وقتی که میدونی تو حوزه نفتی هر چقدر تنش کمتر باشه قیمت پایین‌تره، کشور بره بیتنش خب قیمت نفت میاد، عملجد یه دادقال میکرد نفت میره رو $100، تهدید میره اصلا. میدونی چالش تو این منطقه نفتی قیمت نفت میره بالا به نفع هم هست، اینو همه میدونن. خب بعد جریان مقاومت کاهش پیدا کرد، منابع مقاومت فوق العاده کم شد، به جای رسید که مثلا حزب الله بسیار از کار فرهنگیشو تعطیل کرد تا اینکه خودش به استقلال مالی رسید. بچه المنار خیلیشون اخراج شدن، یعنی مثلا منابع مالی کم شد دیگه، نبود. خیلی از مجموعه های فرهنگی خارج از کشور نیمه تعطیل شد، بسیاری از مجموعه های تبلیغی ما در خارج از کشور تعطیل شد. پول نبود آقا، دلار نبود. خودشون هم میگفتن، گفتن کنترل دلاری هم که وارد ایران میشد گفت بعد کنترل بشه جایی که شما نظرتون هزینه نشه دیگه. چند مورد دیگه سپاه رو دست داد، مثل جنگ جیسون رضاییان که اون پول اومد و دیگه تو زیر نظر آمریکایی هزینه نشد و خیلی چیزای دیگه که آقای سردار حسن باقری اومد صحبت کرد، گفت بودجه تخصیصی ما رو نمیدن. حاج قاسم سلیمانی وسط جنگ موصل ول کرد، اومد آقای لاجانی بودجه ما رو نمیدن، فشار می آوردن بودجه قدس رو نمیدادن، بودجه تخصیصی رو نمیدادن. ببین غیر از تصویب بودجه است، بودجه تصویب شده، حسن باقری فرمانده کل نیروهای مسلح دیگه، ستاد کله مصاحبه کرد، یعنی ببین به کجا رسید که مصاحبه کنه. من گفتن آقا قرارگاه خاتم این همه خرج کرده، هزینه کرده، پولشو بدید من بالای چند، بالای 100 هزار میلیارد تومان، اینم 130 چمه. روحانی گفت هم که به اینا گفته قرارداد با اینا ببندید، سپاه به تو اقتصاد خودش بره بده. چرا؟ چون سپاه وظیفه داشت اون چند درصد سودی که از این قرارداد داشت محرومی از زدایی کنه. بسیاری از بودجه‌های قرارگاه خاتم رو قطع کردن، خاتم الانبیاء سازندگی سپاه، خب سازندگی رو متوقف کردن دیگه. خیلی جا خود آقایون اومدن مثل هایزاده اینا خودشون اومدن این ورون ور جور کردن منابع ما رو تعطیل نکنن، مثلا صنعت موشکی و فلان حرفا خودشون جور کردن. خب شما این پس همزمان تمام عناصر قدرتت که برای چانه‌زنی و غرب و تقابل تضعیف میشه. به صورت خیلی اتفاقی بیمهری‌های زیادی تو مجموعه حوزوی اتفاق میفته که به نقطه‌ای میرسه نهایتا الان ورودی حوزه نزدیک به چیه؟ من دیگه نمیخواد توضیح بدم. بسیاری از طلبه ها مجبورشن رها کنن. ببین همزمان اون جیسون ریزان چی بگو، ببین قشرا باید هدف قرار بگیرن. الان از طلبه مرسی علت نارضایتی چیه؟ میگه من هیچ آینده شغلی ندارم، هیچ منابع مالی ندارم، هیچ کس به فکر من نیست، تو حاکمیت هیچ شغلی بر من تعریف نشده و دین وضعش اینه، منبر وضعش اینه، حجاب وضعش اینه، امام زه. ببین دقیقاً خب طبق پکیج جیسون ریزان عمل شد، خیلی تمیز عمل شد. حالا داشته باش همزمان میاد میگیم که خب ما الان میخوایم چالش بعدی رو، اون خانم رئیس مسئول موساد چی میگفت؟ گفت چالش بعدی چالش زنان است. برای اینکه چالش زنان ایجاد بشه من ازتون سوال میکنم، ما یه جوون رو بخوایم بریزیم من باید چیکار کنیم؟ همزمان باید تحریک زیاد شه، ازدواج کم شه. این خیلی دو تا چهار تا است دیگه، چون قرآن میگه وان که حل ایام منکم، راه کار مسئله جنسی نیاز غریزیه، هر روز هم هست با انسان. یه راهکار داره ازدواج. ایاما رو معناش رو ببینید یعنی چی؟ جوونا نونهالا، جوون 17 ساله 20 ساله. من رفتم شاید الله امینی خدا بیامرز 18 سالم بود، گفتم آقا من بابام میگه مثلا بعد زن بگیریم 18 سالم، خیلی سنم کمه. گفت آقا همین 18 ساله برن زن میگیرن، عبارت ایشون خدا بیامرز، همین 18 هر چیز زودتر بهتر، برو زن من زن بگیر، فرق بابا توش بده 18 سال. من 19 سالم بود دومات شد. خب همزمان خب مسکن که کلید ازدواجه و اشتغال حذف میشه، به صورت خیلی اتفاقی مسکن مهر حذف میشه، همه پروژه‌اش متوقف میشه. همزمان با بحران مالی که ایجاد میشه با بالا پایین کردن سکه و ارز و بازیا که در میاد، قیمت خانه 10 تا 15 برابر افزایش پیدا میکنه. همه اتفاقه به نظرتون؟ همه به صورت خیلی اتفاقی؟ یا اقتصاد یه چیز فرمول محاسباتی داره که شما کشور رو میرسونی به رکود تورمی؟ ببین رکود تورمی چیزه تقریبا نوبریه تو اقتصاد، چون اقتصاد یه داره رشد میکنه، میگن اون ثمره رشد اقتصادی تورمه، چون پول زیاد میشه طبیعتا قیمت ها میره بالا، پس میگن تورم جزء زائده رشده. اما کشوری که داره رکود میکنه پول داره کم میشه، طبیعتا تورم باید یه جور کنترل بشه یا کم بشه. همزمان یه تورم عجیب غریب، همزمان یه رکود، خیلی فرمول محاسباتی میخواد. یعنی به صورت اتفاقی که اقتصاد اگه رهام بکنی به این مرحله نمیرسه، باید تیم عملیاتی بذاری روش کار کنه اقتصادو بتونه به رکود تورمی برسونه. یعنی اصلا به صورت اتفاق شکل نمیگیره رکود تورمی، یه کار بسیار پیچیده فوق العاده است. اصلا آقایون میگن این آقایون ترک فعل داشتن، من قائل به این نیستم، فوق العاده اتفاقا موفق بودن، خیلی هم قوی کار میکردن. خب حالا ادامهش رو گوش بدید. خب پس ما تحریک جوان رو حد اکثر میکنیم، بعد فیلترینگ و شبکه اجتماعی اینا هم که کلن برمیداریم، دسترسی به پرن یه چیزی نزدیک به 100% میشه. چرا؟ چون وی پی ان به فراوانی در همه جا وجود داره. شماها کافی بود برید در تهران در هر دبیرستانی بگید بچه‌ها کی موبایل نداره، کی دسترسی به پرن نداره، همه بهت میخندیدن، همه به شما میخندیدن. همزمان سازماندهی کردن زنان بدکاره در تهران، صحبت‌های معاون مشاور امور زنان رئیس جمهور برید ببینید مرکز امور بانوان که اون اسم خانم ملابردی، سازماندهی زنان بدکاره خیلی عجیب بود، به اسم این که آقا اینا یک آسیب اجتماعی هن فلانن، ما که نمیتونیم مانع شغلشون بشیم، ما که نمیتونیم این کار، ما آسیب ها رو به حد اقل برسونیم. بعد ضمن توصیه ها کلام حتش هم موجوده، ببینید چه توصیه کرده، ما کمک کنیم اینا از وسایل جلوگیری استفاده کنن، روابط سالم بگیرن، یعنی مثلا به جای 20 تا مشتری در روز 5 تا رو سالم را کارش را بندازن. اصلا عجیب غریب واقعا یه اتفاقی. بعد آمار اینا رو دادن به کی؟ به سازمان های بین المللی. آقا شما میخواید تو کشور جمهوری اسلامی مثلا یک جریانی زنانه را بندازید، کدوم زن ها بیشترین آسیب رو دیدن؟ زن بدکاره. خب آمار و آدرس و تلفن اینا رو شما وقتی میدی به مجموعه بین المللی، اونا استفاده کنن دیگه. خیلی جالب. الان تو اختشاش شده، الان تو شبکه اجتماعی برید ببینید، مثلا خانمای بدکاره می اومدن به پسرا میگفتن اگر هر کی بیاد من همونجا سرپای کارش را میندازم، قرار میذاشتن. همین الان شبکه اجتماعی موجوده، آقا بچه‌ها اگه کسی هم نیاز جنسی داشت من سر میدون براش حل میکنم، سرپایی مشکلشو حل میکنه. رسما اعلام شد تو شبکه اجتماعی اینا ضد انقلاب اعلام شد. بعد طرف دستگیر کردن، دو تا لاته تو مثلا سه تا مشهد گرفتن، بچه‌ها که اون که تو پاکار بود برام گفت، گفتش کن چرا این کارو کردی؟ گفت این خانم که نفر چهارم هم پول میده هم شبا پیش ما میخوابه. ببینید به صورت خیلی حرفه‌ای کار پیش رفت. خب حالا داشته باش، پس تحریک حد اکثر، جامعه رو میره به سطح انفجار، ارضا صفر، ازدواج نزدیک به صفر، همزمان با مدل محصولات طلاق رو افزایش بده، محصولات رسانی که نش میدی، همزمان ماهواره رها میشه، همزمان فیلمای کلمبیایی، فیلمای ترک، فیلمای چی، همزمان خب طلاق رو تسهیل میکنن، تسهیلگری طلاق در جامعه با نوع مشاوره هایی که میدن، با مراکز مشاوره که توسعه پیدا میکنه، تسهیلگری طلاق در ایران اتفاق افتاده. خب هم از نظر قانون، همزمان اشتغال زنان افزایش پیدا میکنه، همزمان اشتغال مردان نزدیک به صفر کاهش پیدا میکنه، اشتغال منفی، همزمان خونه نیست، همزمان رشد علمی کشور هم متوقف میشه، نخبه ها رو هم جمع میکنن میرن بیرون. چه اتفاقی بعد منتظری بیفته؟ آقا نیاز غریزیه دیگه. هرم مازلو میگه آقا یه جامعه وقتی اولی نیازهای غریزی برطرف نشه، خوردن است و خوابیدن است و مسکن است و نیاز جنسی، قوی ترینش هم نیاز جنسی بعد از تنفس. یعنی به قول یه پیرمرد از این عرفا بود، میگه ما خواب بلند میشیم میبینیم بیداره، شب هم میخوایم بیدار این بیداره. داستان همینه. خب این جوونی که اونم تو این فضاه درگیره، بیشتری تو اون کرونا هم که دیگه اینا رو ول دادن، همزمان گیم میگفت ما نزدیک 20 تا 40 میلیون گیمر داریم، میگه 20 تا 40 میلیون، چون 20 میلیونشون خیلی روزی 3-400 بازی میکنن، اون 20 میلیون دیگه هفته ای 2-300 بازی میکنه، مثلا آمار 40 میلیون گیمر اینجوری. بعد بین اینا مثلا یه سریشون از روزی 12-100 گیمن، بعد گیم ها هم به شدت افزایش پیدا کرد، گیم ها که بابار جنسیه، یعنی تو گیم طرف میره مثلا کلیپاش هست، خواستید جی تی ای رو ببینید، جی تی ای جدید و 4 رو فکر کنم 5 هم اومده جان، خیلی بازی مختلفی داره. من یه کلیپو تو یوتیوب دیدم، جی تی ای رو دیدم، من یه قسمت از جی تی ای دیدم که طرف وارد محله میشد و اینها خانما بودن، راست من بازی نکردم، من کلیپشو تو یوتیوب دیدم. انجور موارد زیاد داره که اصلا وحشتناکه. خب همزمان چه اتفاقی شما انتظار دارید بیفته؟ خیلی حرفه ای کار پیش رفته. و در فتنه بعدی که تو اون سند 24 میاد میگه چالش زنانه در ایران و چالش جوان ها، این چالش داره اتفاق میفته دیگه. بعد یه جمله دیگه واسهتون بگم، این جمله خیلی دردناک. یه مصاحبه میکنه مسئول سند 24 با وی او ای صدای آمریکا، در اونجا یه چیز قشنگی جالبه ایشون میگه، میگه که مسئولین ایران اکثرا سند 24 پذیرفتن، چه در حوزه آمار، چه در حوزه اجرا، چه در حوزه راهکارهایی که این سند داره میده، یعنی بحرانسازی داره میکنه. فقط یک نفر اینجا وایساده به نام آقای خامنه ای. باورتون میشه؟ میگه سند 24، میگه سند 24 اجرا شده، خب بیادیناش، من سایت چه هم وسط نوردم، مشکل خامنه ای با پروژه ایران 24 چیست؟ بی او ای صدای آمریکا، حالت فیلتر، من فیلتر شکنم باید باز کن. بعد میاد میگه که تعجبه، جالب براتون بگم، بعضی از این آقایون مسئولین تو کشور در همین زمان با وقاحت تمام رفته بودن خدمت از آقا، گفتن که اجازه بدید سندمو دنبال کنیم، بیا سند این خوبی، سند علمی برامون نوشتن، دنبال. با این وقاحت، از اون آقا که دیگه اینقدر وقیح بود، میگه من از هر چه بگذرم سند 24 که یک پروژه فرهنگی جزئی بود نسبت به سند 24. و جالبه تمام اینا پیوست‌های متعدد داره. آقا نتیجهش اینه که کاشتن اینم نتیجه که کف خیابون شما میتونید ازش بهره مند بشید. نتیجهش چیه؟ اینا میگن یه قشری انقلاب کردن، این قشر بعد از انقلاب جدا بشن. جالبه براتون بگم مثلا تو این داستان حتی نیروهای انتظامی و سپاه و بسیج هم دیده شده که اینا باید نسبت به مثلا انقلاب موضع داشته باشن. شاید بالای 2 ساله تو کلاب هاست یه جمعیتی درست کردن به اسم جانبازان. جانبازان که به انقلاب دریوری و فوش میدادن. اومدن پروژه دادن، طرف کتاب نوشت که مثلا آقا فهمیدن تحریف، با فرماندهای جبهه صحبت کردن، فرماندهای نظامی صحبت کردن بس تعریف. اینا اومدن اصلا گفتن آقا تو میخوای جهاد کنی دیگه آقای انقلابی، اصلا اشتباهی بوده جنگ، تو جنگ اینا اشتباهش. مراد ویسی تو کلاب هاست اومد یه رومی میگفت، گریه میکرد میمون، واقعا اشک تمساح میریخت، میگفتش که برای کسایی که اشتباهی شهید شدن، برای قواسایی که اشتباهی، میگفت امام خمینی همش اشتباه میکرد، فرمانده هم اشتباه میکرد. بعد اینا دادن کتاب نوشته. میدونید توی جنگی که اتفاقی که میفته، مثلا افرادی با گوله خودی کشته میشن، این طبیعت جنگه، مثلا رفته خط باز شده، هنون مینی کاتیوشا داره رو خط دشمن کار میکنه، بچه‌ها هم خط رو گرفتن، تا بیسیم هم فکر کن خراب شده یا هرچی، تا بیان بیسیم بزنن توپخانه، آقا رو اون خط رو ما گرفتیم دیگه نزن، ممکنه دوت کاتیوشا هم بخوره تو خط بچهای ما. اومده پروژه برداشته دونه دونه، ادعا که تو این عملیات این تعداد شهیدا رو خودمون کشتیم. ببین طرفو، حالا آقا هدف چی؟ آقای مراد ویسی میگه من کارشناس جنگم، برای چی این کارا رو میکنی؟ مأیوس کردن شما نسبت به جهاد و شهادت و مقاومت. خیلی حرفه‌ای کار شده. خب وقتی این میرسه به نیروی انتظامی، میرسه به بسیجی، به سپاهی، به هرچی، اگر این اجازه بده که این تبلیغ دشمن روش اثر بذاره، خب اینم وا میده دیگه، میگم من چی برم شهید شم. بعد حالا بیمهری‌های مالی نسبت به مجموعه‌های مسلح، به جایی که شما اگر ملاحظه کنید تو چند ماه گذشته یکی از مجموعه‌هایی که اعتراض داشتن نسبت به نوع تخصیص‌های مالی بهشون نیروی انتظامی بود. سرچ کنید تجمع کارمندان نیروی انتظامی جلوی مجلس و قوه قضاییه، فکر کنم اونجا هم بوده، جلوی مجلسش که میدونم بوده. یعنی همزمان اون وقت نیروی انتظامی سیب بکن توی جریانی. خیلی جالبه دیگه. حالا بعد هم این صحت و سقمش بررسی بشه. چیزی که کارشناس در شبکه المنار اومد گفت، گفت این خانم جزء کموله‌های انتحاری بوده و اومده قرص خورده خوشو کشته. چرا تو ایران منعکس انعکاس داده نشد؟ جوابش یک کلمه است، من براتون میگم و ختم کلام. ببین عزیز دل من، وقتی که شما یه جایی هستی از قبل به تو میگه من اصلا تو رو به صورت پیش‌فرض نمیپذیرم، خب برای چی لازمه که؟ اصلا دیگه معنا نداره. این داستان رو شما میتونید بخونید تو کتاب صحیح بخاری. وقتی نبی مکرم اسلام فرمود یا آقا قلم و کاغذ برم چیز بنویسم، اون آقا وقتی اومد جسارت کرد گفت آقا این داره چرت میگه و لیهجور حزیو میگه، حضرت فرمود آقا برید دیگه قومانی برید فکرتون. وقتی شما داری پیشفرض نگاه میکنی واقعیت های کف جامعه که فردی به صورت پیشفرض داره نمیپذیره، طبیعتا دیگه ما گفتگوی پیش شکل نگاه. آقا من چی بدم بیام اینو بگم؟ خب شما بیا اونها بیا میگه خب ثابت کن. آقا مدل الان بحثای قرصایی که استفاده میشه برای خودکشی و این حرفا، مثلا موساد میده مثل قدیم نیست که سیانور باشه که، اینا یه سری قرصایی هست که اثر بعدی تو خون نمیذاره. یعنی الان آزمایش های سمشناسی معهوده در دنیا هرچی برن آزمایش کنن در رمیاد این چرا مرد هنوز بیا. بعد خب شما هرچند برید دستت خالی الان میگه ندادن سمشناسی، همه دنیا دادن سمشناسی، کبد یارو رو دادن، رودش رو دادن، بالا پایین شدن، در اومد در اومد که اصلا ببین اگر کار امنیتی رسوا باشه که کار امنیتی نیست که. این اصلا این بحران اینجوری تنظیم شده، شما کشتید چون اینجوری تنظیم شده. نمیشه از هر قرصی استفاده کنه که طرف، بعد از یک ابزاری استفاده کنه که کشف نشه بگن که فایده نداره، همه عملیات میره رو هوا. لذا اون مسئولین حزب کموله که اومد صحبت کرد گفت روز و ساعت و برنامه هاش هم معلوم بود. مسئول کموله اومد صحبت کرد توی همین مصاحبه کرد با همین شبکه‌های خود ضد انقلاب، گفت ما ساعت و روز و کیفیت این عملیات برخلاف عملیات قبلی همه چیش معلوم بود. بعد نماینده مجلس همدان اومد گفت آقا این چه داستانی بوده که از لحظه این خانم از خونش رو افتاده یه نفر با دوربین دنبالش فیلم برداری میکرده، همه داستان فیلم برداری که چطور به صورت اتفاقی یه نفر حرفه‌ای تو از خونه اینجا میری بیرون یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای به صورت همزمان داره بعد فیلم برداری میکنه، یا بعد تو بیمارستان میرن فیلم برداری ازت میکنن به صورت خیلی اتفاقی؟ یکم عجیب نیست؟ بعد ببینید یه چیزی به شما بگم، تو تمام شبکه‌های خارجی الان تو این خبر بفرست، خب بگو مثلا فیل از آسمون نزول کرده، کلیپش هم بگی بفرست، هیچ شبکه خبری خارجی اینو کار نمیکنه. درست شد؟ یه خبر راست که مثلا سپاه با زیردریایی مردم تظاهر کننده سمنانو رگبار زده. خب ما اتفاقا این تایتل زدیم تو کلاپاس نوشتیم زیردریایی های سپاه تظاهر کنندگان رو زیر کردن تو خیابون مثلا ولیعصر. و می اومدم گفتن راست این راست این خبر، گفتیم آره راست، چی فکر می‌کنی؟ تازه الان سپاه موشکی که جدیدن ساخته اتوبوس سرش می‌بنده این اونا که معارضن میفرسه مریخ. سوال این شبکه‌های خبری که بدون تایید خبری رو منتشر نمی‌کنن چطور در کمتر از چند ساعت کلیپ و عکس و فیلم این خانومو و اینکه ایشون به قتل رسیده رو منتشر می‌کنن؟ سوال چطور اینو وریفای کردید؟ چطور اکانتای توییتی که میاد شروع میکنه به صورت با ربات کار کردن، به صورت حرفه‌ای کار کردن، یهو همه این اکانتا از 3 تا 7 روز قبل از فوت ایشون فعال میشه؟ یهو همه ربات‌ها 3 روز تا 7 روز قبل یهو فعال میشه، یهو شروع میکنه هشتگ زدن، یهو عملیات اتفاق میفته. اینا همه اتفاق، آره منم باور کردم، آره ما هم باور کردیم. ببینید دوستان تو این جنگ فتنه هایی که اتفاق میفته هر کسی به اندازه بی تقوایی خودش پاش میلغزه. چرا؟ به این آدم که بی تقواست از چی میخواد فرار کنه؟ از جهاد. از جهاد. جهاد تلخه، سخته، باید منافعتو ریسک کنی. جهاد میگه مردم کوفه مفی کنه، همه فاسق و فاجر بودن در زمان امیرمون، اهل جهاد نبودن، راحت طلب بودن. من و توی طلبه هم که از انقلاب دفاع نمی کنیم یقین بدون راحت طلبیم و ما از ابو موسی اشعری کمتر نیستیم. من دمده ابو موسی، من خواهش میکنم به دمده ابو موسی اشعری کم مطالعه کنید. حالا ما اینو مفصل تو دستمام آوردیم ولی خب به صورت مختصر برای جمع‌بندی بحثم عرض کنم. ببین ابو موسی اشعری یک شخصیت قاری، حافظ قرآنه، قاری قرآنه، در قضاوت میگن جزو معدود اصحاب نبی مکرم اسلام، خیلی قاضی متبحریه، خیلی خوب قضاوت میکنه. از نزدیکان عمر ابن خطابه که یعنی اگر مثلا شبکه تیم عمر رو در نظر بگیش ابو موسی اشعری مرتب پست داره، اهل رزم و جهاده، جانباز هم هست. در فتوحات ایران ابو موسی اشعری نقش خیلی جدی داره، یک آدم نیست که بشینه تو خونه اینا، نه قاری قرآنه. وقتی خطبه میخونه مردم پای خطبه ابو موسی اشعری اشک میریزن، گریه میکنن، منبری قهاریه. پس اهل جهاد و رزم و شهادت هست، کسی نمیتونه بگه ابو موسی اشعری ترسوئه. خب سابقه جهاد داره، تو فتوحات ایران خیلی موثر بوده، قاضی هست، از نزدیکان خلیفه دوم که خب میدونید اونایی که لشکر امیرالمومنین بودن که میگن شیعه علی، نه شیعه 12 امامی، شیعه علی در مقابل شیعه عثمان، یعنی طرفدار ابوبکر، عمر، نفر سوم علی، یعنی عثمان قبول ندارن، به اینم گفتن شیعه تو علی، یعنی تمام اهل کوفه سنی بودن، شیعه توش شیعه 12 امامی که نبوده، که خواص بودن اونایی که مثلا اصحاب سر بودن، یعنی شیعه 12 امامی که نبوده تو یاران امیرالمومنین، خیلی محدود بوده اون موقع شیعه 12 امامی به این معنی که امروز هستیم، یعنی امام خمینی آقا خامنه‌ای خیلی محدود بوده. اون وقت اونایی که اونجا بودن که بودن سنی بودن، ابوبکر، عمر، علی، در مقابل شیعه عثمانی که ابوبکر، عمر، عثمان بوده. خب اینها یه چیزی میگفتن، میگفتن سنت عمر خیلی بالاست، واسه همین ابو موسی اشعری خیلی جایگاه داشته، از بیت و حضرت عمر بوده مثلا به قول آقایون اهل سنت. خب این آقای ابو موسی اشعری شما ببینید دقیقاً در جایی که فتنه سخت میشه بعد از لیلت الحریر، برید ببینید اشعث میاد صحبت میکنه، لیلت الحریر خیلی جنگ سخت میشه، در زمانی که جنگ سخت میشه آدما میبرن و اول جهاد که کسی نمیبره که، آخه ما 43 سال داریم تحمل میکنیم، حالا الان وقت بریدنه. بعد انا علما درکون، موسی ما رو کشتی، ما رو کشتی، دهنمون رو سرویس کردی، ما این همه سال بردگی، حالا هم تو ما رو بردی اینجا، جلومون دریا، پشت سرمون لشکر فرعون، راهکار نداریم، برجام، هیچ راهی نداریم، اقتصاد اینه فلانه. بعد حضرت آقا چی میفهمد؟ ان معی ربی سیهدی. تمام داستان در آخر زمان اینه، قرار غربال بشه، در روایت از امام رضا علیه السلام میفهمد تو بحث غربال خداوند میخواد مجاهدین رو تشخیص بده و الان این آزمایش برای توه، برای تو و تو که دست داده من نمیشنوی، و الان وقت غربالگریه، انتخاب کن بین منافع شخصیت و دفاع از اسلام و دفاع از انقلاب و دفاع از خدا و دفاع از ولی الله، این آزمایش برای توه. ما چقدر منفعت طلبیم، خیلی از طلبا امروز بهم میگن آقا من برای چی بیام از انقلاب دفاع کنم، من چرا هزینه بدم، یکی دیگه خورده ورده به من چه، من بیام از اونها دفاع کنم، کی گفت تو بیا از اونها دفاع کنم، من گفتم از حسن روحانی دفاع کن، کدام از برجام دفاع کنم، از ذری، کدام از اسلام دفاع کنم، بیا از حق دفاع کن، شجاع باش، از حقیقت دفاع کن، از احکام خدا دفاع کن، این موبایل دستته به اینترنت هم وصلی، بیا برای خدا کار کن، دو تا کلیپ از حق دفاع کن، دو تا آیه حدیث بخون، از اسلام دفاع کن، از انقلاب دفاع کن. بچه‌ام که خب از کجا ما بفهمیم واقعا برامون معلوم بشه علی حق بوده؟ داداش این چه مال امروز نیست، برو اونایی که اون زمان بودن، خواجه ربی، اینا بهش میگفتن اصحاب عبدالله ابن مسعود، عبدالله مسعود اون موقع فوت شده بود، خواجه ربی و یه تیمی 300 نفر بودن، اومدن گفتن یا علی انا شکک نافیک، تو همین حرب ما شک کردیم، تو آدم خوبی هستی، ما در حرب شک کردیم، آدم ها کمی نبودن، حسن بصری جزء اون سمانیه بود دیگه، اون زهاد سمانیه بود، خواجه ربی جزء زهاد سمانیه بود، گفتن علی ما شک داریم الان حق با کیه فلان، اینجور آدم هایی بودن. شما فکر نکن مثلا خیلی، حالا ما اگه ظواهر زهد رو رعایت کنیم و خیلی طلبه های خوبی هستیم، ملاک حقانیت اینه که آبرو اگر داری برای اسلام بذاری. حاج قاسم علت عزیز شدنش نسبت به خیلی ها که الان شما برو بینه، همه آدم مثل، خب این چرا کسی دوستش نداره، همه الان کمپین رو انداختن این بعد عزل شه، خب این نظر سوابق حضور نظامی، خب با حاج قاسم یکی امثال این آقایون، چرا حاج قاسم عزیز شد ولی این آقا عزیز نشد؟ برید ببینید نوع بهره‌مندی از منافع مادیشون، دو جایی که تو فتنه ها سکوت کردن و حاج قاسم اومد سینه ستبر کرد، چه در زمان فتنه احمدی‌نژاد که قهر کرد و خونه نشست، کی رفت اونجا وسط با احمدی‌نژاد صحبت کرد، محمود قهر نکن بلند شو بیا، حاج قاسم آبروشو گذاشت. سر جریان فتنه اشتاش کی اومد وسط؟ حسین همدانی اومد وسط، حاج حسین بزرگ، اون مرد ولی خدا، فتنه رو جمع کرد. و بعد اونا تک تک کسایی که تو فتنه 88 ضربه زده بودن به فتنه‌گرا، همشون یا تخریب شخصیت شدن یا تخریب شخص شدن یا کشته یا به شهادت رسیدن. خیلی جالبه. و در فتنه بعدی اینا اومده بودن لیست کردن سهیونیستا تمام کسایی که فتنه 88 رو خوابوندن و حذف کرده باشن، لذا اتفاقی نیست حذف خیلی از آقایون. الان برید ببینید اونایی که فتنه 88 خوابوندن کیا بودن و الان کدومشون موندن و در فتنه جدید. این فتنه جدید باید آبرو خرج کنید و باید جهاد کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.